سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین و تشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل بحث‌های مقدماتی فراوانی درباره مبارزه با هوای نفس مطرح شد، به عنوان تنها مسیر کمال برای انسان. سعادت دنیا و آخرت انسان یک راه بیشتر نداره، بهبود زندگی و بندگی یک راه بیشتر نداره، اون یک راه هم ماهیت عملیات اصلیش مخالفت با هوای نفسه. فضائل دیگه همه در اطراف این ماهیت عملیات اصلی حرکت قابل تعریف هستن و مرتبط هستن با این محور. ما با برخی از دوست داشتنی هامون باید مخالفت بکنیم. من یک اجمالی از گذشته رو عرض بکنم به دلیل بحث امشب. نمیخوام دوباره فهرست‌گویی بکنم مثل چند شب قبل. ما فهمیدیم که انسان به گونه ای ساخته شده است، ساختار انسان به گونه ای است که مبارزه با بخشی از امیال او یک امر اجتناب ناپذیر است. مبارزه با هوای نفس به تعبیری، مبارزه با بخشی از دوست داشتنی ها یک امر اجتناب ناپذیره. یعنی این رفته به ساختار وجودی انسان داره. قیامت و خدا و پیغمبر هم نعوذ بالله نباشه، دین و ایمانی هم در کار نباشه، انسان با توجه به این ساختار یه نگاه روانشناختی بهش بکنیم نمیتونه به همه دوست داشتنی هاش برسه و بلکه به خاطر رسیدن به برخی از دوست داشتنی هاش حتما باید بخش دیگری از دوست داشتنی هاش رو زیر پا بگذاره و این اتفاق تلخیه که تو زندگی او خواهد افتاد. این یک بخش صحبت بود. چون مجلس ما مجلس معنویست به این موضوع زیاد نپرداختیم. بعد گفتیم حیات انسان هم به گونه ایست که مبارزه با بخشی از دوست داشتنی ها قطعاً باید تعقب پیدا بکنه، اجتناب ناپذیر. ما دوست داریم همیشه جوان بمونیم ولی جوان نمیمونیم. این دیگه چیزیست که نمیشه انکارش کرد. ما برای زندگی در این بستر حیات که برامون مهیا شده باز متناسب با سنت های حاکم در این حیات باید با بخشی از دوست داشتنی های خودمون مخالفت بکنیم. این موضوع هم دیگه به طبیعت حیات و زندگی برمیگرده، به موضوع بندگی زیاد ارتباطی نداره. درسته اینو خدا طراحی کرده ولی این کسی خدا پرست هم نبود میشه به او گفت تو هم به آرزوهای خودت همش رو نمیرسی و زندگی این گونه است. تو هر جای دنیا بری، یهودی، کافر، مسلمان، مسیحی، هر دینی داشته باشه، زندگی فرقی نمیکنه با این تجربه ای که همه ابناء بشر دارن و میتونیم صریح‌تر ازش حرف بزنیم. ائمه خدا علیهم السلام خوب توضیحش دادن. اقتضاء طبیعت حیات آدمی و اقتضاء طبیعت حیات مبارزه با برخی از دوست داشتنی ها و مخالفت با برخی از دوست داشتنی هاست، یعنی تحمل رنج. این رنج ها یا به ما تحمیل میشه یا به ما تکلیف میشه، یا عقلت اقتضا میکنه و این رنج ها رو به خودت میپذیری، یا طبیعت این رنج ها رو تحمیل میکنه، عقلت بهت میگه چی ببین تحمل کن، دعوا نکن، کار نمیتونی بکنی. البته انسان بعضی از رنج ها رو هم میتونه برطرف بکنه و تکلیف هم نداره بعضی از رنج ها رو تحمل بکنه. اون بحثی که جدا میشه در موردش صحبت کرد. فعلا ما به این اجتناب ناپذیر بودن مبارزه یا مخالفت با برخی از دوست داشتنی ها بر اساس طبیعت حیات انسان و طبیعت خود انسان رسیدیم. این یک خلاصه گویی بود از بحث های از مقدمه. یه نقطه هم که توی این شبها مکرر بهش پرداختیم با سر و صدا و دعوا و مرافعه، برای این که یک خیال پردازی جاهلانه ای رو بستنیم، این است که آقا این مخالفت با دوست داشتنی ها رنج داره. وقتی که اجتناب ناپذیر باشه مخالفت با دوست داشتنی ها، خوردن رنج در این دنیا هم اجتناب ناپذیره. پس تو باید مرد زندگی باشی، مرد بندگی هم میخوای باشی، همینه. تازه دین میاد به شما لطف میکنه، این رنجها رو کم هم میکنه. تازه دین نداشته باشی رنجات بیشتر هم میشه. مروت و عقل و درایت هم نداشته باشی، حالا دین رو برای دیندارا میگیم، برای دیدین ها میگیم عقل نداشته باشی جان در عذاب بدتر میشه رنجت. رنج رو هم ازش صحبت کردیم تا در اون جریان مدیریت مبارزه با هوای نفس یا مخالفت با بخشی از دوست داشتنی ها خلل ایجاد نشه. اگه مسئله رنج رو برای خودمون حل نکنیم، مدیریت مخالفت با برخی از دوست داشتنی ها دچار خلل میشه، نمیتونیم ادارش بکنیم. با یه بچه لوس نونوری به نام نفس اماره بسو نمیشه حرف زد. اینو باید روز اول داشت حالی کنی. رنج جزء زندگی توه. اینو اگر پذیرفت، اون وقت میتونی در مورد این که حالا کجاها مخالفت کنی با هوای نفس باهاش صحبت بکنی. اما اگه تبدیل شد به یه بچه لوس نونور نمیدونم حالا از اینجور تعابیر، ضعیف نازک نارنجی بی تحمل، تا میخوای از آمپول زدن برای صحبت بکنی از اساس بیماری رو انکار میکنه، نمیدونم میخواد به در و دیوار بکوبه، حالا یه آمپول زدن درد داره، نمیشه باش کنار اومد. دیشب بود هی بود عرض کردم که نفس انسان اماره به سوئه. اگه مشکل رنج رو براش حل نکنی، این ازش در میده، هزار تا بالاخره بهونه میاره، هزار تا مقصر پیدا میکنه، خیلی گرفتار میکنه آدم، مثلا نمیشه حرف زدستن. رنج هم که از این باب ما صحبت کردیم در موردش که برامون جا بیفته. حالا نکات دیگری رو هم با هم دیگه صحبت کردیم از آثار مبارزه با هوای نفس، هم به اصطلاح آثار معنوی مبارزه با هوای نفس رو صحبت کردیم، هم آثار مادی مبارزه با هوای نفس رو صحبت نکردیم. حالا من میخوام یه اشاره به اون آثار مادی داشته باشم. آثار معنوی رو یه مقدار بر اساس روایات صحبت کردیم که آقا حلاوت ایمان رو نمیشه که کسی مبارزه با هوای نفس نکنه. شما ببینید با عقاید ما چقدر ارتباط مستقیمی داره، درسته؟ در این باره صحبت کردیم و نکات دیگری که صحبت شد. خب امشب میخوام به دو تا موضوع بپردازم، دو تا هدف عمده دیگه. از بحث اثر میخوام در بیام بیرون، بریم شروع کنیم به هدف گذاری کردن. آخه مثلا شما هدفتون این است که قطار سریع‌السیر از اینجا تا مشهد بکشید، بعد مردم راحت‌تر بتونن ریلی مسافرت بکنن، حجم مسافرها رو کاهش بدی از مثلا طرق دیگه، ریلی بهتره، به صرفه‌تر، ارزون‌تره، سریع‌تره، چون مسافر زیاده. این هدفتونه. بعد کنار چند تا فائده دیگه هم هست، مثلا چون میخوای راه مستقیم بکشی، یه قسمتی از کویر هم آباد میشه، اونجا شغل ایجاد میشه، از کویر مهاجرت کمتر میشه، مثلا دیگه به شهرهای اطراف اومدی، چهار تا روستا هم اونجا آباد کردی، برای آباد کردن روستاها این ریل رو نکشیدی، مسلمه اونا آثارش هم. ولی این هدفش یک هدف کلیدی ساعتا به خاطر اون برنامه‌ریزی کردی. حالا هدف و اثر رو گاهی با هم قاطی میکرد بکنه انسان، ولی حالا ما بخواهم ببینیم هدف اصلی و کلیدی مبارزه با هوای نفس چیه در مقام برنامه‌ریزی. تا الان که صحبت میکنیم اکثرا میگفتیم آقا اجتناب ناپذیره، تصمیم جزتو نمیتونی مبارزه با هوای نفس بکنی، تو در میری به هر دلیلی، زیاد به هدف ما کاری نداشتیم. مثلا راهی که باید رفت، تنها مسیری که جلوی ما بازه، اینجا مبارزه با هوای نفس نکنیم، دو قدم رو برتر باید بکنیم. فهم نمیکنه. بعد گفتیم که نه تنها اجتناب ناپذیر، آثاری هم داره که تبلیغات کنیم میکنی مشتری جذب بشه برای این مبارزه با هوای نفس و تحمل رنج و مخالفتی با تمایلات، که یکمی آمادگی روحی پیدا بکنیم برای یک برنامه‌ریزی جدی. آقا ما آماده این برنامه‌ریزی جدی بکنیم برای مبارزه با هوای نفس. خب اول هدف، هدف چیه؟ دو تا هدف رو میخوام ذکر کنم که یکی از اون اهداف آثار در واقع مادی نگم دنیایی مبارزه با هوای نفسه. زیاد سرش معطلت نمی کنم چون ماه رمضونه، شما شخصیت های عارف و معنوی هستید و دیگه از آب گذشته اید. اینجا که ما نمیخوام قریب جذب بکنیم، ولی ای کاش یه فرصتی پیدا بشه این دیدین و ایمانا رو ما با اینجور بحثا بتونیم به معارف دینی جذب کنیم. اینقدر کلاس اینک دارن، یکی از دوستان یه نامه نوشته که یه کلاسایی میذارن، کلاسای چی؟ راز چی بگید شما؟ راز و قانون توانگری، مثلا اینجور حرفا. این که آقا تو اراده کن، عالم طبق اراده تو، خالی بندی دیگه در جهان چی؟ خالی بندان در جهان صنعتگران نیست، در مثلا قدیمی بود، خودم یه صنعتی برای خودش، تو اراده کن عالم مثل اراده تو خواهد شد. برو آمو بعد یکی رو نشون میده که یه اراده ای کرده بود، یه گوشه زندگی شبیه اون شده بود، درسته؟ بعد یه قانون طبیعت، این کجاست قانون طبیعت؟ امیرالمومنین قانون طبیعت میفهمه یا جناب عالی؟ تجربه بشری قانون طبیعت میفهمه یا جناب عالی؟ امیرالمومنین میفهمه انسان تو دنیا به آرزوش نمیرسه، حالا هی آرزو بکن. عرفت الله به فتح العزائم، امیرالمومنین میفهمه خدا رو من شناختم با به هم رسیدن عزمها و تصمیمها. ما جناب عالی نه، ما عزم میکنیم میشه، بخاطر بی خود میکنیم میشه، فکر میکنی خیال برات داشته تو دیگه خیلی خیال برات داشته. حالا بعضی خیالاتی میگن یعنی انشاءالله میشه، تو میگی نه قطعا میشه، تو خیلی خیالاتی شدی. حالا ما کاری به اون حرفا نداریم، از این یه خلاصه میذارن برای روحیه دادن. بعد آدم های مایوس ناامید، آدم های سرخورده واخورده، آدم های شل دل که هیچ انگیزه ای ندارن، با این حرفا تو اینجور بحثا خام میشن، بلند میشن میگن راست میگی، اراده بکنه همه چی به نفع تو میشه، من از فردا اراده میکنم. و بعد یه خب همین که یه هیجان مثبت پیش اومد از مردگی نجات بده کرد، یه اثری خاصیتی پیدا کرد، خوبه بازم خب جهنم. ما که بخی نیستیم که توی مرده یا احیا کردی با دروغ، خب الان همین که توضیح دادم همین توضیح زنی دیگه. بعضی اینقدر مرده و مردنی هستن با این حرف ها میزن، بلا میشه حرکت میکنه، بلا میشه دفتی بکنه، کاری بکنه، نشاطی لبخندی چیزی، خب دیگه اونم کاسبیش را میفته، اینم حرکت میکنه، خوبه. ما مشکلی با کسب و کار مردم نداریم که، ولی واقعیت اینا نیست. اون چیزی که شما رو به زندگی وادار میکنه پذیرش اصل مبارزه است، پذیرش اصل جنگ و نبرده. مثل اینکه تو عرصه سیاست مثلا خارجی بگیم نه ما با ابرقدرت ها کنار بیاییم، ابرقدرت ها با ما راه میان و کمتر اذیت میشیم، خیلی بیجا میکنه هر کی اینجوری فکر کنه. ما تا مشت محکم تو دهنه عبر قدرت ها نزنیم، چشمشون رو از ساله در نیاریم بیرون، دور اون بیشتر از اون نرسه، اون در مقابل ما یه ذره هم کوتاه نمیاد، اون فقط میخواد سر ما رو ببرن. دیگه همه نادان های عالم هم میدونن. حالا برای یه وقتی از ما زورمون نمیرسه، یه مقطعی کوتاه میاریم، اونم بعضی وقتا اونم تو علکی نباید قضاوت بکنی ما زورمون نمیرسه، تو باید برداشت از زور خودت قوی باشه. مثل قصه جنگ تحمیلی نشه ادهی گفتن که آقا ما زورمون نمیرسه بعد دیگه خطا پذیرفته شد، در حالی که هنوز هم جای تعمل داره که واقعا ما زورمون نمیرسه. آیا واقعا نمیرسه؟ هنوز این سوال باقی مونده. حالا خب بگذاریم، ما که تو سیاست دخالت نکردیم توی این ایام ماه رمضون، دیگه بذارید همینجوری پاک و طیب و طاهر بمونیم، عبور کنیم سالم از این معرکه. خب بله، اون خیال پردازیه دیگه. تو فکر میکنین که مثلا اینجوری بشه اونجوری میشه، نه که هیچ وقت اونجوری نمیشه. اینجا هم شما برای مبارزه با هوای نفس باید بدونید که آدم وقتی میتونه زندگی خودش رو کنترل کنه، لذت خودش رو افزایش بده، که قدرت روحی خودش رو در مبارزه افزایش بده، وقتی سر لذت میبره، نه طمع دارم یه لذت دیگه برسه، یه لذت دیگه برسه. عشق لذت، تو اصلا ضعیف نیستی برای لذت بردن. از اینجا وارد بحث میشه. اگر کسی خدا شناس نبود، پیغمبر شناس نبود، معاد شناس نبود، هدف خالق رو از خلقت انسان نخواست ببینه، عالم آخرت رو برای خودش در نظر نگرفت به عنوان هدف، یه حرف بهش بزن تو باقا چی میخوای تو از زندگی؟ همین زندگی مادی. به جای این که به فکر این باشی که تعداد لذتهای خودت را افزایش بدهی، تنوع لذت بردن را افزایش بدهی، از این کمیت کیفیتی برای خودت حاصل بکنی، بری کار دیگه بکن که این کار جواب نمیده. اولا بری کار دیگه بکن، قدرت روحی خودت رو، قدرت روانی خودت رو افزایش بده برای لذت بردن. مثلا به جای اینکه از خوابیدن و پرخوابیدن لذت ببری که هزار تا بیماری به دنبالش هست، تو بیا از قدرت سحرخیزی استفاده بکن. به خدا هم معتقد نباشی، کلن در دراز مدت خواب برای تو لذت بخش‌تر خواهد بود. شما چه هستی تو؟ روگو میرم تجیبا روزن کن. تو دنبال لذت بردن از امور جنسی هستی. خب نگاه حرام رو باز بدار، بیشتر از لذائذ جنسی بهره ببر. شما چه هستی؟ تجیبا روزن کن ببینیم. تو دنبال استراحت کردن هستی و دوست داری از لم دادن کیف بکنی، خب یا ورزشکار بشو. آه ورزش که لم نیست، ضد لمه. خب دیگه این چون ضد لمه، لمه کیفوری به تو خواهد داد. میفهمی؟ دورش دورت میرسونی این حرفا؟ میخوای از غذا خوردن لذت ببری، تنوع در غذا زیادی نداشته باش تا از غذا خوردن لذت ببری. معده تو آماده باشه اصاره غذا رو بچشه، به تو بده مزه غذا برات شیرین باشه. چی میخوای تو؟ به جای این که آمار و تعداد و تنوع لذت ها رو بالا ببری، بیا توان لذت بری روح خودت رو افزایش بده. توان لذت بری روح خودت رو افزایش بدی، از سپیده دم لذت میبری، از سهر لذت میبری، از دریا لذت میبری، از کوه لذت میبری، از طبیعت لذت میبری، از این چیزان لذت میبری که هر کسی لذت نمیبره. سید کامران اهل مبارزه با هوای نفس بود، از گل لذت میبرد، با گل عشق بازی میکرد. گل میتونست سید کامران رو مشهور بکنه. یکی از همرزمانشون صفایی به من میگفت، بله حالا من الان یادم نیست اینو تصفی خوندم یا اینو صفایی خوندم از خاطرات ایشون، که میگفت زیر آتیش بودیم توی جاده میرفتیم، سریع برا بود رفت بشیم که ندارن ما رو، چون میتونستن از دور ما رو بگیرن. یه تو باید شما ایستا ما فکرین چی شده، یا میمیه یا یه کار نظامی سنگینی داره. از ماشین اومد با یه فاصله رفت اون برتر، دور یه دونه گلی که با خار
از وسط بیابون در میاد بیرون، شاید مثلا 20-30 سانت هم قد بکشه، دورش میگشت، این برگه های زرد لطیف لابلای اون خارها رو دست میزد، یه توافی کرد، یه صفایی کرد، حضی برد، اومد. ما حالا همجوریش نگاه بودم، تو برای گل دیدم آقا الان وقت این حرفاست؟ فقط اونم ببینیم که روی خودش بیاره. آقا ما نگاهمون تعجب انگیزات بود، آقا اون گفت حیف نبود از کنار این گل بی تفاوت رد بشیم؟ خاک بستر لذت صحبت پرستای عالم. این از صحبتانی اینجا رسیده؟ این از کجا اینجا رسیده؟ سید مطهری میگفت که بعضی ها لذت سپیده دم رو هیچ وقت درک نمی کنن. اونا از کجا به اینجا رسیدن؟ علامه محمد تقی جعفری میگفت که کنار رود کارون بودم، هیجان رود کارون من گرفته بود، مونده بودم به یکی بگم، میبینی یم دریا رو، این دریا رو، این موج رو، به هیجان گرفته بوده. من با یک کسی رفتم کنار دریا، برای اولین بارش بود دریا رو میدید. آقا این دریا موج میزد، این عشق میریخ، این موج میزد، این گریه میکرد، دیگه چی شده بود؟ خدا بابا چی شده؟ گفت میبینی دریا رو؟ گریه میکرد، به وجد آمده بود. بعد میگفت علامه مارتر جعفری میگفتش که اصلا نمیتونم صبر کنم، رفتم یه کسی اونجا ماهی میگیره، گفتم میبینی؟ گفت آره شما میبینی؟ حتی میگرد دیگه ماهی نیست. گفتم نه موجه ها رو میبینی؟ گفت آره دیگه اینجوری ماهی نیست. هرچی باشد دیگه مثلا حرف من رو نمیفهمه، من چی رو دارم میبینم؟ اون چی رو داره میبینه؟ حضرت امام یه کودک میاوردن براش اذان بگه، صورتش گل مینداخت. گفتم چرا تو من اینقدر متأثر میشی وقتی یه نوزاد رو میبینی؟ هیجان میگیرد تون، از چه چیزایی لذت میبریم ما لذت نمیبریم؟ ما میگیم بابا این چیز شبیه گرده مو نداره، شبیه همون اوهو هم میکنه، اصلا آدم خود میکنه، شما چه اینقدر به وضعیه؟ این چیزی که من توضیح دادم توضیح بنده بود. اونا گفتن چرا شما اینقدر به وضعیه؟ امام فرموده بود این تازه عهد از ملکوته. آقازاده آقای بهجت میفرمودن که آقای بهجت سفارش میفرمودن که جوجه بگیرید برای خونه، برای این بچه ها جوجه نمیخواید بگیرید، برای این نوه ها جوجه نمیخواید بگیرید. خونه ایشون بهتر از من تعریف میکنه، میگون ما جوجه میگرفتیم برای این بچه ها بازی بکنم، بعد دیگه آقا سرفرستی اون جوجه ها میشه یکی از کارات دقیقه یه لحظه میرفت میگون بینا دونه دادی آقا چه مراقبت هایی میکرد. بعدی که بردیم همه رو گذاشتیم کنار، بودیم بابا اینا موجب زحمت شما میشن، اینقدر نگران اونها میشد. آقا به جای این که تعداد و تنوع لذت ها رو افزایش بدی، روح لذت برای خودت رو بزرگ کن. این هدف اون دنیایی مبارزه با هوای نفسه. بعد سلام نامه تمام میشه سی شب مارمزون برای یه مسعدن دیدین ایمان در این باره حرف زد، از یه دونه آیه قرآن رو باید هم استفاده نکرد. از آب استفاده بکن آدم، من نه برای حجت، برای تبیین و کمک بگیر آدم برای روشنگری. آقا میخوای خوشحال تر باشیم، باید بخشی از جرعه های قصب رو قرص بدیم. یه باید قرص بدید اینجا بینم تمرین کنیستی آب دهن شما قرص بدید، ولی یه جاهایی هم قصب رو قرص بدید، یه جرعه هم روش. فقط کلن آدم سادتر خواهی شد. مبارزه با هوای نفس همون جوری که ما بهش مجبوریم برای یه زندگی دراز مدت در این دنیا، چون به اهل دنیا دارم صحبت میکنم میگم دراز مدت، در جان گفتم کوتاه مدت، برای یه زندگی دراز مدت ما به این احتیاج داریم و الا پیری و افسردگی. گفت یه جایی حالا دیگه چون این کلماتو مصرف کردم و دیگه چه خاکی بسرم بگذم نمیتونم بگم کجا، یه آقایی میگفت از یه قوه معتبری یه عده‌ای از آدم‌های تحصیل کرده این که شغل و سمت خاصی دارن تو اونجا، حدود 100 خورده‌ای نفر رو تو یک سال بازنشست کردن، یه سنشون رسیده بود، میگفت 51% 50 خورده ایشون تو همون سال فوت کردن. فوت کرد. حالا اجل به جای خودش محفوظ. ولی اینقدر بعضی ها روح ضعیفی دارن. اما محل کار درش میاری خونه. اون سش رفت. وحشت میکنه. حالا گرسنه میشه. حالا افسرده میشه. حالا عصبی میشه. حالا با همه دعوا میکنه. بابا اینو بذارید سر جای خودش. مثل مرغ میمونه. مثل کفتر میمونه. جلد اون دونه. اینو روح ندارن که. بعضی ها مشالاتون باشه. تو کوه بذار سر پاس. تو دشت بذار سر پاس. کارمند باشه سر پاس. کارگر باشه سر پاس. کشاورز باشه سر پاس. و نمیتونم امیرالمومنین ارواح العالمین له الفدا رو مثال نزدن. سفر اول پای رکاب پیامبر گرامی اسلام باشه. همونه. قریبترین مردم مدینه باشه. کشاورز باشه. همونه. خلیفه مسلمین باشه. همونه. چی درست میکنه اسلام از آدم که حقیقت مرکزی همین مبارزه با هوای نفسه؟ مردی برای همه فسون میسازه انسان رو. چیه یه آدم اصلا دبون بستر. خدایا ما را مردی، مردانی، زنانی برای همه فصول قرار بده. اصلا متوجه شدی من چه دعایی کردم که ما کمل آیامون گفتیم؟ متوجه شدی که همه شرائط چه جورن؟ ندارد انفسهم منهم فی البلاغ الذی نزلت فی الرخا. حضرت امام می‌فرمود اینایی که الان دارن میگن جان منی، روح منی، امام خمینی فدات بشیم، همینجا مرگ بر فلانی بگن حال من فرقی نمی‌کنه. روح بزرگه، قدرت داره. یا حالا من بقیه هم نگم دیگه، بعد ایراد میگیرن از ما. مثلا اون چیزایی که نمیگم معمولا که ایراد میگیرن اینه که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گفتن میخواییم چشمتون رو عمل بکنیم، میخواییم بیهوشتون کنیم، اشکال نداره. مثلا اون تخت جراحی فرمایید که آنچه میخواید بیهوش کنیم. گفتن خب آقا جون پلک میزنیم دردتون میاد، یه رو ما کار داریم. ایشون گفتن من پلک میزنم دردشم به خودم مربوطه. بیهوش کنید چرا؟ در لحظه در محضر پروردگار آنها نباشیم. چرا من بد دیدیم از من اجازه دیگه من اضافه کردم این جمله چند لحظه ای صد میفرماید که مثلا 15 دقیقه اینا گفتن 18 دقیقه گفتن چند دقیقه من برای اینا من پلک زدم دوش آن نکردم، چشم آن عمل کردم. این اراده ها از کجا پیدا میشه؟ این اراده قوی از کجا پیدا میشه؟ یه جاهایی دل یه چیز خاصی بهش نداره دیگه. مرتضای هندی هم از همین جنس کارا میکنن دیگه، منتها خب اونا باطلش رو انجام میدن. یه نفر آورده بودن قوم این مستنده ها، یعنی با دو تا واسطه از کسانی که شاهد بودن نقل کرده بودن، آورده بودن یه کسی یعنی ریاضت کشای مثلا خیلی قدی حالا خارج از کشور بوده، بعد آورده بودن و این آدم ها رو میلشونده اراده میکرده میبرده بالا. خب دیگه اینا رو صحنه هاش و بعضی فیلم هاش هم هست این کار رو میکرده. خب این علما هم برای شخصی عجیب بوده که واقعا بیان که قدرت هایی داره میشه. عجیب نبوده شاید تو بخاره عاقل تعجب نمی کنه. بله بله بعضی ها میتونن به اینجا برسن. میگن که آقا یه چیزی ببریم که علامه. از علامه اجزه میگن آقا یه همچه کسی هست اجزه بدید بیاریم ایش پیش شما بزرگ باشیده. بعد اومده بوده پیش علامه گفتم من دارم تفسیر مینویسم اون حالا هر کاری میخواد بکنه. بعد اون نگاه میکرده به علامه حالا میخواسته تصرفی بکنه یا حواسش رو پرت بکنه یا تغییری درش ایجاد کنه، اراده خودش رو نافذ بکنه بر احوال و وضعیت فیزیولوژی او و هر چی. فشار میآورده، فشار میآورده، فشار میآورده. علامه مثلا نقطه اوجش که میرسه بعدا خودش تعریف میکنه. علامه همین که داشته نگاه مینوشته یه نگاه برمیگرده بهش میکنه متلاشی میشه بودمه دو سه مرتبه اینجوری میگه داد میزنه میاد بینید چی آورد من برآورده پیشش. میگن چی شد؟ من تمام زورم رو میزنم در این تصرف، من با یه نگاهی که میکنه تمام زورم رو بد میکنه. اون وقت حالا البته اون کسی که با واسطه اینو نقل میکرد خیلی قشنگتر از من تعریف میکرد، من حالا دیگه اجمالش دیگه من نمیخوام که جزئیات بپردازیم، من که این کاره سالم رو میخوام به جزئیات بپردازیم. خب علامه خودشون در کتابهای دستورات عرفانیشون دستور میدن برای مبارزه با هوای نفس، برخی از مدلهای خیلی ظریف که بنشینید بعد تمرکز کنید روی اون موضوعی که دوست دارید، بعد حواستون خواسته پرت بشه اجازه ندید. یه برنامه میدن برای تمرین کردن. ببین دل آدم اینقدر هر زر حتی اینکه دوست داره ببین بچه‌ننه ها بیتن به یه چیزی فکر کنه، دل آدم هر زر دیگه. الان اصلا چیز زنگی راستی این پیاز چیزی بود چیز چطوره؟ ماشین که بیشن ماشین که کلی نیست راستی ماشین از روش رو همین احوال ما سره نما هر موقع بیکار باشیم اینجوری این دیگه. بعدش هم مثل بدتر از بچه ننه ها میشیم پای که میگیم خب تو توجه منو جلب کن دیگه، تو تمرکز به من بده. واقعا آدم زندگی مردنی رو شارت بکنه. پس قدرت روحی خودتی یه مدتی فیلم ببینید یه قدرت تمرکز رو از ذهن میره، بعد تو بری سر کلاس چرتت میگیره، باید حتما طرف عجق و عجق حرف بزنه و بالا پایین بپره و عروسک رو چشم تکون بده یا یه سری بحث ریاضی سنگین رو به حالی بکنه، تو تو حواست پرت میشه، تو با تامندری بزرگ شدی عزیزم، این مدام کلمه لب داره تو نگاه کردی. واسه میخوای سر نماز تمرکز پیدا کنی با چی؟ کدوم موش گرده دنبال هم دیگه افتادن که تو تمرکز پیدا کنی؟ و معلوم پیدا نمی کنی. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دستور تمرکز میده، میگه این کارو بکن. بعد این ذهنی که هر زد هر لحظه میخواد بره جای دیگه، برش گردون به اون موضوعی که میخواد میره، برش گردون به اون موضوع. این هم وجوه مبارزه با هوای نفسه ها، یه مدلشه. برش گردون برش گردون تا تمرین کنی نگه داشتن نگاه تو به یه نقطه. بعد از این استفاده کن برای نمازت. علامه طباطبایی در خاطراتشون هست که استادشون مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه مافیشون فرموده بودن که آقا رسید مسجد کوفه این عبادت رو انجام بدید، وسطش یه اتفاقهایی براتون میفته اعتنا نکنید. برای خودشون بلد اعتنا نکردن رو، ولی شاید نمیدونسته چه اتفاقی براش میفته. رفته بین نمازهایی که یه عبادت مخصوصی بوده انجام بده، یعنی یه در باز شد چه اتفاقی یکی از حورالعین بهشتی اومدن کنار سجاده ایشون ناز و کرشمه. حورالعین متوجه میشید من چی میگم؟ یقینا متوجه نمیشید شما. حورالعین از روایت داره یه موش رو به طاق از آسمون آویزون کنن، در روایت داره همه مردم از شدت لذت مدهوش میشن. حورالعین چی بکر یعنی چی؟ اصلا آفریده شده برای تمتع و لذت بردن. میگن خب آقای علامه شما توجه کردید؟ گفت نه. دلتون نسوخ برایشون؟ چرا سر هم میرن چی کار کرد؟ بعد رفت اون لحظه که داشت میرفت یه نگاه مایوسانه به من کرد، کمی دلم برایش سوخت، اینقدر اعتنا کردن. میتونه اعتنا نکنه، قدرت روحی داره. بابا مبارزه با هوای نفس آدم رو قوی میکنه، آدم قوی میشه. گوش بده به من فراستم، آدم قوی بشه بیشتر لذت میبره از دنیا. ای خدا این رو چیزی دارم توضیح بده. آدم قوی بشه بیشتر لذت میبره از دنیا. مطمئن باشید در روایت داره امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اهل ایمان اهل تقوا در دنیا بیشتر از مطرفین، بیشتر از کسانی که زندگیشون وقت لذت بردن کردن لذت میبرن. ما ها لذت نمیبریم از دنیا، ما داغونیم اصلا. ما اوراقی ها باید ما تعبیر بگیرن، من این کم بخرن ما رو میگن این کجا درست اصلا. لقمه آخر غذای خودتو نخور، این مبارزه با هوای نفس میخواد. بذار گشنه از سر سفره بلند شی، بعد ببین چی میشی. گفتن یا علی ابن ابی طالب شما کم غذا میخوری تو جنگا کم نیاری. آقا فرمود چوبهای درختهایی که تو بیابون کمتر آب میخورن محکمترن از چوبهایی که لب آبن. من کمتر آب میخورم قوی ترم. حالا آب میخورم نه غذا میخورم. تو برعکس فکر میکنی، تو اشتباه برزد رسوندم. من دیگه بعضی از اوصاف امیرالمومنین علیه السلام در قدرت امیرالمومنین علیه السلام رو نمیگم، نمیتونم بگم، بعد از این برم یواشکی به گفتی نمیگم. رو بعضی از کنیه هایی که به حضرت میدادن رسیدگی به بدبختیشاره هایی میکردن، توان جسمشون اجازه رو میداد که اون همه رسیدگی بکنن. کو حالا مرد پیدا نمیشه، زندگی خودم مونده. مردم الان که لذایز اولیه جنسی خودشون موندن، مزه زندگی رو نمیتونن ببرن. ضعیف از روحی ضعیفه دیگه، از روحی آدم ضعیفه. از که خود چیکار از انعطاف پذیر نیستی، عادی نیستی، از نظر روحی لذت نمیبری، اعصابت خورده، میری سراغ گناه. برای این که باید بالاخره یه جوری لذت ببری دیگه، با هیجان کاذب، با هیجان آلوده. فکر میکنی که کل جدید لذت از جدید گرایی میتونی تامین کنی، جایگزین کنی قوت روحی تو؟ نه حرفا چی از من اون خواستیم تازه اینو بگیم ازش رفت بگیم به موضوع دیگه بپردازیم. دو نوع هدف داریم، یکی هدف دنیایی برای مبارزه با هوای نفس، یکی هدف معنوی و اخروی. هدف معنوی و اخروی به این سب نمیرسی. دنیای خودت رو آباد بکن. خب اجازه بدید من این بحث رو معنوی کنم در محضر شریف شما بزرگواران. دوستان من، ما خودمون رو زدیم، ما خودمون رو نابود کردیم. برید در خونه خدا بگید زلم تو نفسه، من خودم رو زدم و چیزی ازم نمونده دیگه. یا آدم بدون قدرت تمرکز، حواس پرت، ناتوان از لذت بردن از طبیعت، یک آدمی که ضعف جسمیمو خودم به خودم دادم در اثر هوسرانی ها، یک آدمی که نمیتونم خدمت بکنم به اطرافیانم، یه آدم ضعیف الاعصاب، یه آدم خدا مهرمزون زلم تو نفسی، من خودم رو زدم، جبران کن. دستمو بگیر. قبل علا خدمت کرد جوارهی زدم خودم رو، نفسم یه بالا نمیاد. یکی از شخصیت ها نام نبرم، رفته بود پیش حضرت آیت الله رضا بهجت، خصوص سنش بالا بود، همین چند ساله پیش آقا پسرشون رو بنده میفرمودن. نامنم دیدن آقای بهجت چه جزئیاتی رو یادشونه، چه جزئیاتی رو یادشونه. خب اینا ناشی از چه؟ همش ناشی از مبارزه با هوای نفس، البته با اون آداب و آیینی که انشالله خدا یه انگیزه برای موندن پیدا کردیم که این حرفا رو با هم یه بار مرور بکنیم، شبهای بعد بتونیم ببینیم چیکار باید کرد. من رفته بودم شمال نزدیک گرگان، منظور حضرت الله عیاضی خدا روشون کنه، هم درسی های حضرت الله العظما بهجت بودن، رضوان الله تعالی علیه ما، شاگرد مرحوم قاضی بوده. خدمت خودشون من چند بار رسیدم، بعد رحلت فرمودن آقازاده بزرگوارشون که ایشون هم بعدم رحلت فرمودن و خیلی جای تأسف شد که اصلا سنی زیاد نداشتن، 50 سالشون شاید مثلا بود. بعد ایشون از عبدیشون تعریف میکردن، اون طلبه های مدرسهشون تعریف میکردن. یکی از اون تعریف ها این بود، میگفت مدیر مدرسه گذاشته بودن از بین طلبه ها آقا شما جمع اداره کن. ایشون طلبه ها اذیتش کرده بودن، اومده اون گفته بود آی عیاضی من دیگه اداره نمی کنم. اینا فکر کردن که من به نفس خودم دارم این کار رو می کنم، بابا من برای مدرسه دارم میگم، گوش نمی دن از آدم رو. دعوا شده بود با طلبه ها، اونم یکی از طلبه ها بود ولی بزرگتری بود، گرسته بودن اسم مدیر. آی عیاضی فرموده بود حالا شما برید، من شب میام حجره با هم صحبت می کنیم. شب افتور در حجره صدا داده بود، اومده بود وسط حیات، تو حیات رو من نشون دادم مثلا اینجا این درخت نزدیک یه درخت ترنجی بوده یا چی بوده ایستاده بودن نشونم با اینو صحبت میکردن آقا آدم باید ظرفیت داشته باشه مشکلات طبیعیه شما اینجا تمرین ظرفیت میکنید بس چی میشه توضیح میدادن آقا میگو من دیگه داشت با من صحبت میکرد آقای عزیزی دست رو دراز کرد یه دو متری شاید یک متری دو متری این شاخه درخت فاصله داشت شاخه اومد جلو اومد جلو اومد جلو آقای عزیزی یه دونه تورن کند دست من دیگه مونده بودم آدم باید ارادت قوی باشه بعضی از مشکلات رو هم با ارادت حل بکنه ولی کلا مشکلات ادی نداره و من اصلا مردم دیگه در مقابل این قدرت روحی یعنی تا آقا به قدرت روحی میخوایی برسی اینقدر فرزند مادر نباش مشکلات هست دیگه یعنی سخنرانی رو اونجا اجرا کردم برای اون بنده خدا حالا من نمیخوام بگم شما مبارزه با هوای نفس بکنید برای قدرت روحی به این حد و اندازه که بتونید مرتاز و نگاهش رو بشکنید و بعد نمیدونم قطار خودتون بتونید نگه دارید با نگاهتون و نمیدونم ترنج از دو متری بکشید سمت خودتون و اینا رو ما نمیخوایم بابا دماغمون رو بگیرن جون ندید چقدر ضعیف نباشیم برای زندگی خدا ظلم تو نفسی ما خودمون رو زدیم ما دیگه اصلا چیزی ازمون نمونده من چیزی دیگه ازم نمونده خدا ببخش گناه‌های ما رو ببخش هوس‌بازی ما رو حالا طرف میاد میگه که خدا کلا ما رو ببخش همش رو هر چی هست من نمیدونم میگه شما کلا خودت ببین چی هست ببخش کاری نداری من زیاد وقت شما رو نگیرم وقت خودم هم ارزشمند دیگه عرض کرده باشم خدمت شما والله من والله لا ینجو من الذنب الا من اقر به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار کنه بهش چی رو ببخشم بیا بگو بشین چه مرگت بوده این رو بخشم بگو توضیح بده چی شده ما هایی بخواه میگیم توضیح بدیم در خونه خدا مثلا یه هفتاد من کاغذ شدم بگو آقا من یه عمر حرف دلم رو گوش کردم طرز دلی کردم من خواهی شوق به ملاقات تو از دست رفته این حرفا چیه حداقل زندگیمونه این تونم تا حد اکثر بندگی آی دو افا که همه تون از من قوی ترید ماه رمزونه برید در خونه خدا زجه بزنید گریه کنید بگید خدایا قیامت من الانه من الان قدم خرابه چون مثل قیامت هیچی نمونده من چی دارم من الان یا جا برن از مل کثیر ای استخوان شکسته را پیوند میزنی استخوان میشکنه میزنن میشنن هم دیگه خدا در واقع اینا رو پیوند میزنه سنتی قرار داده که این پیوند دوش بخوره ای خدایی که پیوند میزنی من شکسته بسته اومدم در خونه تو تو جبران کن توبه کنیم از وضعی که برای خودمون درست کردیم این تازه هدف اصلی مبارزه با هوای نفس نیست ان شاء الله فردا شب به هدف اصلی و اصطلاح قرآنی این حرکت برای هدف اصلی ان شاء الله خدا توفیق بده برسیم در روایت هست می‌فرماید مخالفت کنید با هوای نفستون تا زندگیتون خرم بشه صریحا خودشون فرمودن حالا آقا زندگی ما نمیخوایم ما میخوایم آخرتمون آباد بشه تو با این زندگی که درست کردی آخرت هم نمیتونی برای خودت آباد کنی چه آخرتی زورت نمیرسه آخرت آباد کنی زور میخواد قدرت میخواد پول میخواد توان میخواد محبت کردن به خلق کار میبره ما ضعیفیم ما خودمون رو ضعیف کردیم من میخوام از استعداد خودم در جهت خدمت به مملکت امام زمان استفاده کنم تو استعداد نداری عزیزم تو اصلا استعداد نداری چی هست از حداقل هوش و حافظه داری استفاده میکنی و این استعداده به خدا قسم اگر رازه هاش تو دانشگاهیان ما متوجه بشن ها اصل اول تو همه دانشگاه ها میشه مبارزه با هوای نفس. اصل اول تو دانشگاه ها برای رشد علمی میشه چی؟ میشه تقوا. بابا اینو روانشناسی ثابت کرده. میگم یه ماه رمضون میشه در این باره حرف زد. روانشناسی میگه بابا آی کیو عامل موفقیت علمی و خلاقیت علمی نمیشه، یه چیز دیگه است. بعد میگه چیه؟ میگه بررسی میکنی میبینی فارسیش میشه مبارزه با هوای نفس. تست میذارن دانش آموز رو میارن میگن بچه ها این شیر یه کمی هم گشتتون باشه، یه کمی نه زیاد گشتتون باشه، بعد میگن این شیرنی ها رو وسط این اتاق گذاشتیم، نخورید، بازی کنید تا ما اومدیم بخورید، بعد بهتون یه جایزه میدیم. میگه بعضیا گوش نمیدن تا اون مربی میگیرن میخورن، بعضی کمی صبر میکنن بعدا میخورن، بعضی صبر میکنن تا آخر. بعد آزمایش کردن در مدت زمانهای حساب شده میگن اونهایی که نمیخورن یا یه مقداری خود کنترلی دارن، اینها بعدا آدمای موفق تری هستن حتی اگر هوشی کمتری دارن. هوش و حافظه به چیه شما فکر میکنید؟ خلاقیت علمی به چیه؟ زندگی آقای دکتر حسابی رو شما برید بخونید، ایشون از کجا اینا رو به دست آورده؟ من نمیگم استعداد نداشته، داشته، ولی زندگی شما برید بخونید، دور داره اون محاضره سختی بکشید. مردم اگه اینا رو بفهمن که دانشگاه ها بیشتر از حوزه های علمیه در تقوا و مبارزه با هوای نفس غرق خواهد شد. چرا مقام معظم رهبری یه زمانی فرمودن ترویج موسیقی تو دانشگاه ها ندید؟ چرا؟ تو موسیقی حرامه؟ خب بله خیلی چیزا حرامه. مگه حاکمیت دنبال کنترل دین ایمان شماست؟ بله حاکمیت زمینه ایجاد میکنه برای تقویت ایمان. حاکمیت برای اینکه کسی شما رو ایمانتون رو از بین داره باید مراقب باشه. ولی یه موضوع ضروری دیگه پیش اومده تو دانشگاه ها، اون چیه؟ اون تولید علمه، اون توان علمیه. حضرت امام، استادشون مرحوم صاحب‌آبادی علی الله مقامهم الشریف، هر دو بزرگوار میگفتن جوانی که به موسیقی عادت بکنه این دیگه انرژی نداره، توان نداره. دانشجو جماعت به موسیقی عادت بکنه کلی از قوای ذهنی خودش رو از بین برده. حالا تو صبر کن تا علم انقدر پیشرفت کنه اینم بتونه بگه. دین ایمانی که در کار الحمدلله نیست که حرف خدا پیغمبر گوش بکنیم، که هر موقع ابوالحسن ثابت کرد اون وقت هست ما تا اون موقع خودمون میکشیم. خب بکش خودتو. موسیقی آدم رو ضعیف میکنه، موسیقی تمرکز آدم رو میده. اتفاقا آج آقا تمرکز میده، خب درد اینه که اون تمرکز میده. اون وقت برای اینکه هر وقت تمرکز پیدا بکنی باید که دنگ 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 بکوبه رو سره، مثل این سیری که میکوبن با سکوش رو سره. تو هنرت اینه، قدرتت اینه خودت بتونی به خودت تمرکز بدی. بلا ضعیف میشه هر روز، مثل اونی که پای منقل رفته بود میگفت من میرم تو عالم بالا. وقتی میرم پای منقل اولش میری، دومش میری، بعد که میری زیر زمین میگه بالا نمیری. موضوع اینه، موسیقی ضعیفت میکنه. حضرت امام شبیه این تعابیر دارن، جوانی که به موسیقی عادت بکنه این جوان میگه خاصیت نداره. حضرت امام میخواستن مملکت داری بکنن، میخواستن جوانها رو به سعادت برسونن. بحث یه حرام و حلال ساده نیستش که توجه به آثار دنیاییش نداشته باشن. برای فهمم من نمیدونم موسیقی هر چقدر مفیده بالاخره خدا گفته حرام، حق نداری موسیقی گوش بدید. اینجوری نیست منطق دین. این احسنتم احسنتم لن فلفکم در دنیا و آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، که انشاءالله فرد شب بشه انشاءالله. چقدر من باید دردل بکنم این موضوعات و من میخواستم زیاد بحثی نکشه بگذاریم. یه زیبایی هایی هم هست انشاءالله اون زیبایی ها رو بهشون نگاه بکنیم. اون زیبایی های معنوی دل ما رو ببره. حسرت میخواییم بخوریم، بیشتر از اینکه حسرت بخوریم برای دنیای خراب شده خودمون که هر جا برای دنیا فدا چشم بیدی ضعف داریم، مال اینه که یه جاهایی مبارزه با هوای نفس نکرد. هر جا خیالت راحت بکنم هیچ دلیل دیگه نداره. بعد از این بالاترم هست
اونجایی که ارتباطت با خدا تقویت میشه، اونجایی که یه روح بلندی پیدا میکنی، ارتباطت با اولیاء خدا تقویت میشه، عشق به اولیاء خدا پیدا میکنی. من اجازه بدید عشق به اولیاء خدا رو امشب از امام حسین علیه السلام بگم که هممون یاد بگیریم. به امام حسن مصطفی علیه السلام نگاه میکرد، عشق میریم. آقا جون چرا گریه میکنی؟ حسینم. فرمود یاد دیگر پاره پاره شما، مسئولیت شما که میفتم عشق میریزم. امام حسن میفرمود حسینم تو خودت کربلا داری عزیز من. خیلی امام حسین امام حسن رو دوست داشت. عجیب عجیب غریب فوق العاده. من نمیدونم هر چقدر ابوالفضل عباس برای حسین پرپر میزد آیا میرسید به گرد ابا عبدالله حسین در ارتباط با امام حسن مصطفی. بله او امامه، امام سعه فرد داره، اما هر که بامش بیشت برفش بیشتر. رنج امام حسین علیه السلام در شهادت امام حسن مصطفی علیه السلام بی نظیر بود. حالا قرار ما قیامت، ما تو اینجایی چیز نمیدونیم ثابت بکنیم یا ببینیم. امام حسین دو تا کربلا داشت. یه کربلاش که کربلا بود، یه کربلاش تو مدینه بود وقتی دلو چشمش بدن داداشش امام حسن مصطفی رو تیرباران کردن. کربلا همه کسانی که تیرباران شدن اصحابش بودن، اما مدینه امام زمانش بود، بدن امام زمانش بود، بدن امام قبل از خودش بود. اینا ساده است. تشریح پیکر مقدس آقای بهجت باشه، شما طاقت میاری اینجا یه سنگ کسی بزنه به جنازه مطهر یک آیت الله العظمای بزرگوار عارف؟ این ساده است. حالا به زبان من صدا زد عباسم برگردونیم بدن رو. بدن رو برگردونم تو خانه بنی هاشم به خاک سپردن. من نمیدونم اون موقع قاسم بن حسن سنش چقدر بوده، از عموش عباس چه انتظاری داشت؟ ابوالفضل عباس چه حرفی با چشماش به قاسم زد؟ قاسمم یه روزی جبران میکنم انتقام میگیرم. نمیدونم چی گذشت بین عباس و قاسم بن حسن. فقط میدونم اون رهزه ای که قاسم داشت میدان میرم خودش هم در مقابل دیدگان عباس داشت میدان میرفت دیگه، عباس روش نمیشد سرش رو بلند کنه. چی کار کردن بچه های امام حسن تو کربلا؟ یه جا داره امام حسین اینقدر گریه کرد تا رو زمین افتاد، غش کرد. اونم لحظه ای بود که قاسمش رو بغل کرد، میخواست با قاسم خداحافظی کنه. یقینا از بچه خودش عزیزتره، یتیم داداشش امام حسن مصطفی. اصلا روزه قاسم رو باید با احتیاط خوند. من فکر میکنم امام حسین خودش ناله بزنه، فریاد بزنه. اینقدر گریه کرد، هی بهانه می آورد. قاسمم خواهش می کنم نرو. حالا حالا